بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 284، مورخ 19/1/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که اجیر خاص وظائفی رو به عهده دارد. اگر از این وظائف تخلف کرد حکمش چیست؟ فروعی در این مورد قابل بررسی بود. فرع اولین است که اجیر خاص متخلف است و در کل زمان اجاره برای خودش کار می کند. اینجا مستأجر حق خودش رو که تفویض شده است به دو طریق میتونه استیفا کنه. طریق اول این بود که عهد رو فسخ کنه، اجرت المسما بگیره. طریق دوم این بود که عقد رو امضا کنه. اگر عقد رو امضا کرد، در این صورت چگونه حقش رو استیفا کنه؟ عرض شد سه قول است. قول اول این بود که عوض منفعت فائته رو از اجیر بگیره، که توضیح دادیم مقصود اون منفعتی که مالک مستأجر میخواسته اجیر رو در اون منفعت به کار بگیره، دلیلش هم ذکر کرد. قول جمعی از علما از جمله سید صاحب عروه و جمعی دیگر از محققین، آزیا مرحوم ناینی دیگر. قول دوم این بود که عملی رو که اجیر انجام داده است در اون زمان، اجرت المثلش رو مستأجر از اجیر مطالبه کنه. دلیل بر این قول ممکن است این نظریه باشد که در باب مناسب منافع مستوفات رو ضامن است. نه منفعت غیر مستوفات رو. و در ما نحن فی منفعتی که استیفا شده است همان عملی است که اجیر انجام داده، بنابراین فقط همون عملی رو که انجام داده اجرت المثلش رو مستأجر مطالبه کن. که این قول گفتیم، قول حضرت امام در حاشیه عروه و تحریر و مرحوم آفتاب الحسن اصفهانی است. قول سوم این است که مستأجر میتونه محاسبه کنه منفعتی که بنا بود اجیر رو در اون منفعت به کار بگیره چقدر ارزش داشت. مثلا میخواست اجیر رو وادار کنه براش نقاشی کنه روز شنبه، نقاشی 10,000 تومان روز شنبه اجرت المثلش هست. خود اجیر مشغول شده به حرس باغچه مثلا که اجرت المثلش 2,000 تومنه. آقای مستأجر میتواند اعلی قیمتین رو از منفعت فائته و عمل انجام شده از آقای مستأجر مطالبه کن، از آقای اجیر مطالبه کن. دلیل بر این قول هم این است که مستأجر مالک منفعت اجیر است. چه منفعتی که فوت شده، چه منفعتی که استیفا شده. بنابراین اعلی قیمتین از این دو منفعت رو حق مطالبه خواهد داشت. این قول هم منتخب مرحوم آقای گلپایگانی است. خب شما دیروز هم از من تأملی کردید، بالاخره به نظر شما از این سه قول چی باید گفت در مسئله؟ قول اول که ضامن منفعت فائته است، ولو منفعت فائته اقل از عمل مستوفات باشه، چون فرض داره آقای کارمند اون عرض کنم اجاره شده برای عملی در خود اون مؤسسه خودش، بهش روزی 5,000 تومان پول میدن به خاطر عمل که انجام میده، ولی اگه برای خودش کار کنه در یک روز 10,000 تومان کار میکنه. همین آقایی که تو تأسیسات اداره کار میکنه روزی 5,000 تومان میگیره، میاد یه برکشی ساختمون تو یک روز انجام میده 50,000 تومان پول میگیره. یعنی عمل مستوفات نه، که قول دومه شما میگید عمل فائته مطلقا، ولو عمل فائته اقل از عمل مستوفات باشه اجرت المسمی. نه، اجرت المسمى رو که ضامنه است. یعنی چی؟ یعنی اجرت المسمى رو باید به مستأجر برگردونه اجیر. پس شما میگید عقد خود به خود فسخ میشه، بلا اگه عقد درست باشه یعنی اجیر مالک اجرت المسمى است، مستأجر هم مالک عملی است. اگه عقد درسته برای چی باید ملک او رو بهش برگردونه؟ پس لازمه قول شما انفساق عقد، دیروز گفتیم انفساق عقد دلیل تلف المبی قبل قبضی من مال بایعه، اونجا اول کلامه چه برسه به اینجا، دلیل بر انفساخ نداره.
اینکه آرزوی
این عملی بوده انجام بده تخلفش ناشی از تأثیره، مثلا بچهش من چون بوده دکتر کنه عملا مثلا بده یا همینجوری مثلا اصل فرض بحث تأثیره. یعنی اونجا که معذور جای بحثی نیست فعلا.
من باید
ببینیم
اون آقای
مستاجر بله مستاجر در این مثال
آیا براش تعدد مسئوله یا وحدت مسئوله؟ این کار رو دنبالش هست فقط این زمان خود شده یا اصل عملی رو
فرض اینه که شرط نیست، اون قسم چهارم زمان شرطه، یعنی مطلوبش عمل در این زمان، یعنی مطلوبش نقاشی روز شنبه بوده.
شنبه
نه اون شرطه، اون که اگه تعدد مطلوب باشه به نحو شرطه میشه اسم چهارم. فعلا اینو گفته نقاشی روز شنبه و نقاشی روز شنبه مطلوبش بوده، فرداش عید نوروز میخواد خونش مرتب باشه مثلا، دیگه روز عید کسی نیاد تو خونش نقاشی کنه مثلا. اجرت المثل چی رو خوبه؟ نداره اجرت المثل که بس اجرت المثل چیچی رو باید بگیره مستاجر. این سه قول هسته میگو اجرت المثل
این روز خاص اگر یک کسی
این
کار
رو
انجام بده
چه هست؟ یعنی قول اول دیگه اجرت المثل، یعنی قول اول نه اجرت المثل هسته قول اجرت المثل، اما اجرت المثل چیچی؟ اجرت المثل عمل فائض مقصودتونه. یعنی مثل مرحوم آزیا، مثل مرحوم ناینی، دیگران میگن آقای عجیب، آقای مستعجل چه عملی میخواست وادار کنه عجیب رو؟ ببینن اون عمل ارزشش در بازار چقدره. میخواست یه آقا نقاشی کنه براش، ببینن نقاشی یک روز چقدره. میخواست خیاطی کنه، ببینن خیاطی یک روز چقدره. و اجرت المثل چی بگیرم به مستعجل بدن؟ خیلی خوب بفهم مستعجل
مالک کل منطقه، اون
منفعت که همه بیشتر ارزش داره و دستان دوله. چی میگید در مقابله هست؟ چون میگن مگه مستأجر مالک جمیع المنافع این آقا نبوده؟ پس میتونه مطالبه کنه اون منفعتی رو که از همه قیمتش بالاتره. وقتی این قول اوله یا قول دومه یا قول سومه؟ قول سومه؟ خب قول چهار، قول سوم این بود که اعلای دو قیمت، یعنی قیمت فائته با این عملی که انجام داده است. یعنی اون آقا میخواست به نقاشی وادارش کنه، خودش هم عرض کرد باغچه رو، ببینن کدوم یکی قیمتش بالاتره. اعلای قیمته این احتمالا فرق میکنه با قول سوم. یه حرفی که ما میخوایم بگیم ایشو گفتن به من خوبه
مورد نظر فرد نبوده، درسته که مالک منافع بوده ولی این واقعا قصد نقاشی بوده.
خیلی خوب، حالا بذارید این بی‌انصافیه خواهاره کنه. بی‌انصافی که بالاخره عیبی نداره، از این بی‌انصافی ها هرچی باشه مشکل ایجاد نمی کن.
خب کل منافع
بسته. حالا بعدا قصد کرده در نقاشی مگه داعی مضر به عقده؟ حالا میگیم توضیح میدیم.
دیگه
نه حالا فرض که روشنه الان که کل زحمت کشیدیم تو این دو سه روزه که همین فردا روشن بشه. خب بله خیلی خوب، حالا بالاخره الان شما کدوم میکنید این سه قول رو انتخاب میکنید؟ بله علا قیمته، نه علا قیم،
علا قیمته رو بگیره
خدمت را از میکنم به نفع حق یا حکم آجابا. اگر حق باشم به قول چهارمی که شما فرمایید آجابا،
نه حق حکمم نیست، یعنی میتواند اصلا میتواند هیچی نگیره قابل اثباته. اعلی قیمتین رو بگیره تا بعد ببینیم قول چهارم همینه یا غیر از این میشه. حالا صرف کنیم خوبه بسیار، تا ببینیم میشه قول چهارم یا غیر از قول چهارم. بفهم
نسل و قیمت، یعنی در واقع قیمت نسلش، یعنی که مستمع اینجا اونی که اگر که
اگه مثل کمتر بوده، خب ببینید اختیار داشت آقای مستأجر، مستأجر میتوانست عقد رو فسخ کنه، این اختیار رو داشت، محاسبه میکرد، میدید اجرت المثل کمتر از اجرت المسلمان، عقد رو امضا نمیکرد، میگفت فسخ تو، یه طرف خیار اینه، میتونست بگه فسخ تو اجرت المسلمان رو بگیره.
معمولا
به اینجوری که بیشتر، بله هر جور بالاخره میتونست. آقا محاسبه کردی اجرت المسما بیشتره، میگه که فسخ شد، فسخ کردم اجرت المسما میره تو جیبش، تمام شد، عقدی نیست. میتونه محاسبه کنه ببینه اجرت المثل مثلا بیشتره، بگه یا نه اصلا از اول بگه هرچی من نمیخوام فسخ کنم، میخوام این عقد باشه، ولو به ضررم باشه عقد باشه. پس بنابراین اون اجرت المثل اگر کمتر از اجرت المسما باشه، چرا اجرت المثل؟ بخاطر انتخاب خودش، یعنی از اول اصلا هر خیاری دو شکل داره دیگه، اگر خیار ده نمی تواند عقد رو تثبیت کنه بره سراغ اجرت المثل، کدوم اجرت المثل بحثه، می تواند بس کنه اجرت المسما بگیره.
این جمعیه
مناطق که مورد ایجاده بود گفت فردا بیا تا بگم ببینم چی کار می‌کنی، بعد نیامده کنه اعلامیه هم درست نیست، اما چون گفت فردا بیا در جمعیه مناطق خانه رو نقاشی مورد گفته و اینو ایشون خیلی خواهد تا برسیم ببینیم اگه گفت اینجوری فرق میکنه و اگه نگفت فرق میکنه. اگه نگفت درسته، ولی اگر گفت ملکش متعین میشه در اون چه گفته دیگه، و غیر مالک نمیشه. مسئول شما اینه که این خلاف با گفته چیزی از ملکیتش اسقاط نمیشه. کسی یک دونه ماشین داره، در 10 نوع هم میتونه این ماشین در 10 کار اعمال بکنه، قصدش این بود یا اصلا گفت فردا ماشین رو میخوام باش سنگ بار کنم مثلا، که هر روزی مثلا 5,000 تومان فقط عرض کنم ارزش اجرتش بود. حالا اگه غاصبی قصد کرد اونجا فردا همون ماشین رو، باید ببینیم مالک حق مطالبه چیشی رو داره. بر طبق گفته شما فقط حق مطالبه همون سنگ بردن رو داره، یعنی ملکش محدود به همون میشود. و حال اینکه بره اتفاق همه آقایون میگن اعلی قیم رو اینجا زامن، مثلا گفته که گفته ملکش تضییع شده، توضیح میدیم ملکش که تضییع شده اون اعلی القیم رو ضامن خواهد بود. حاصل
اگر درسته که مثلا کاری میتونه انجام بده که قیمتش بالا بوده و مشمول اجاره هم، بله مثلا این معلمی که در
دبستان
در دبستان میتونه درس بده، بسیار بسیار، ولی این آقا موضوع برای تحقق دبیرستانی نداره، یه بچه دبستانی راهنمایی داره.
نه
ببینید اصلا
نه ببینید اونا بحث دیگره. اگر آمد عقد، اگه عقد و انصراف دادی به این مورد، یعنی معلم و اجاره کرده برای زبان، این معلم میتونه کلاس اول راهنمایی زبان درس بده، میتونه مثلا ESS درس بده، مثلا پیش دانشگاهی و غیره تدریس بکنه، وقت عقد این طرف بچه اصلا پیش دانشگاهی نداره، یعنی عقد انصراف پیدا میکنه به این مورد. اگه انصراف درست کردید بحثی نیست، اما اگر انصراف نباشه مالکه، تمام شد. وقتی مالک باشه ملک او تضییع شده بالاخره. حالا توضیح میدیم، دقت کنید. خب بارکالله خیر، تأیید میکنید ما رو، هیچ عیب نداره، قولی که ما میخوایم بگیم تأیید میکنید. به اشهد همو اعلی القیم میشه. حالا دقت کنید، این سه وجه و سه قول به نظر ما هر سه قول ضعف داره، ولو از این سه قول قولی که ضعفش کمتر قول سومه، بعد قول اوله و اضعف الوجوه قول دومه، بلی هر سه قول ضعیف. به خاطر این چه؟ اما قول اول ظاهرش این است که منفعتی رو که مستأجر قصد داشته اجیر رو در اون منفعت به کار بگیره، فقط او رو ضامن است. وجه ضعف این قول این است که من جانب فرض مسئله این است که آقای مستأجر مالک شده جمیع منافع اجیر رو در این زمان. مثلا فرض کنید، دیروز هم اشاره کردیم، آقای اجیر میتواند نقاشی منزل کنه در این روز 10,000 تومان اجرت بگیر، میتواند خیاطی کند 8,000 تومان اجرت بگیره، میتواند کارگری کنه 5,000 تومان اجرت بگیره. آیا نمیگویید که مستأجر با این عقد اجاره مالک کل منفعت منفعت هست؟ لذا روز شنبه اگر به اجیر میگفت نقاشی کن منزل منو و اجیر نقاشی نمی کرد، ضامن بود یا ضامن نبود نقاشی رو؟ بلا شک ضامن بود. چرا؟ به خاطر این که مستأجر مالک کل اعمال است. هذا من جانب. نکته دوم این که در باب غصب اگر مختلف باشد، خود شما آقایان آیا نظرتون این نیست که علل قیم وفات رو ضامن است؟ حالا در حور که اختلاف تفویت عمل هر زمان داره یا نه بحث نکنید، برید سراغ عبد تا روشن بشه. اگر عبدیست هم نقاشی ازش ساخته هم خیاطی هم کارگری، فرض کنید مولای او روز شنبه گرفته، اصلا بیل داده دستش گفته کارگری بکن. غاصبی عبد را از اون عمل باز داشت، رفت به زندانش انداخت. آیا در این صورت شما میگویید غاصب ضامن اعلى القيم است، یا اون عملی که مولا عبد رو در اون عمل میخواست به کار بگیره یا اصلا به کار گرفته بود؟ بلا شک در اینجا غاصب ضامن اعلى القيم است، نه فقط اون عملی که مولا عبد رو میخواست در اون عمل به کار بگیر. این دو نکته رو کنار هم بگذارید، اشکال به قول اول کاملا مورد میشه. غاصب و اجیر ملک دیگری رو غصب کرده است، شکی نیست. ملک دیگری مراتبی داره، یعنی او مالک عمل 10,000 تومانی بوده. در صورت تنزل، یعنی یه درجه بریم پایین تر، به طریق اولا مالک عمل 8,000 تومان بوده و با اولویت بیشتر مالک عمل 5,000 تومان بوده. غاصب همه این مراتب رو غصب کرده است، سبب تفویض شده. خب بنابراین شون علال قیام فرادون رو تفویض کردن. چرا میگویید فقط غاصب ضامن یک عمل است؟ همون عملی که مستأجر میخواسته اجیر رو در اون عمل به کار بگیر. قصد مستأجر برای به کارگیری اجیر در یک عمل، یا گفته مستأجر برای به کارگیری اجیر در یک عمل، باعث نمیشه ملکش محدود بشه. حالا الان میگیم چرا به جمع قیام؟ چون جمع قیام استیفاش ممکن نیست، چون منافع متضاد در خارج، منافع متضاد استیفاش بی عرض واحد ممکن نیست. بلا یه اشکال الان نظیری هست به سید صاحب عربه میکنی بیکن تحمل کنی؟ نه با گفته. مگه ملک کسی اجازه بدید؟ نه شیخنا، ملک خودشی که اسقاط نمی کنه. میگه آقا بنده میتوانم شما یه اجیر رو در یکی از این سه عمل به کار بگیرم، من میخوام شما رو در این عمل به کار بگیرم، اجازه بدید. اگه 5 دقیقه بعد همین آقای مستأجر صرف نظر کرد، گو الان نمیخوام این این عمل خیاطی رو انجام بدیم، برو نقاشی انجام بدیم، میتونه یا نمیتونه؟
میتونه.
اجازه بدید، میتونه یا نمیتونه؟ برای چی میتونه؟ برای چی میتونه؟ برای که ملکش هستش. خب حالا اگر کسی ملک خودش رو خواست به یک شیوه خاصی به کار بگیره، آیا قاسم وقتی قطع کرد فقط همون شیوه رو ضامنه یا نه اصل ملک او رو ضامن است؟ کدوم یکی؟
درسته.
تمام شده که درسته دیگه. درسته. حکم عرف اینه که ملک ابدا، حکم عرف اینه که ملک طرف رو به هیچ وجه، آقایی در این مغازه رو گرفته انباری کرده اصلا، مغازه تجاری است، الان برج 1,000,000 تومان اجارش میکنن، خالی گذاشته، قفل زده به این مغازه، مغازه خالی است. کسی آمد غصب کرد این مغازه رو، بعد قاسم رو ببرن دادگاه، این قاسم رو به چه قدر است؟ خود یا این آقایون سوال میکنیم. نکته دوم برای پاسخ از همین اشکال و همین سواله، این آقای قاسم رو چه کارش میکنه دادگاه؟ و عرف چی میگه؟ آیا قاصد میتونه بگه آقا جان روز 1,000 تومن، چون این مغازه درش بسته بود، مالک که استفاده نمیکرد از این مغازه، درش هم بسته بود، روز 1,000 تومن؟ یا نه میگن آقا چه کار داری در بسته بود؟ یا نه این آقا مالک این مقدار بود، میتوانست این مغازه رو به این مقدار اجاره بده، ولی این کار رو نکرد، اون ملک رو تفویض کرده، ضامن اون ملک است. اصلا احتیاج به روایات هم نداریم، یعنی علل قاعده حتی احتیاج به القاصد و یوکل به اشد یا اشد دل اعمال هم نداریم. بالاخره علل قاعده ملک دیگری رو تفویض کرده، ضامن ملک دیگری، حالا دیگری ملکشو در هیچی نمیخواست به کار ببره. اصلا آقا رفته ماشین طرف رو از پارکینگ برداشته، ایام تعطیلات نوروزی نمیخواسته یک لحظه از این ماشین استفاده کنه، مسافرت بوده، ماشین رو تو خونش گذاشته، قاسم ماشین رو غصب کرده، بعد از 10 روز با آقای قاسم بگن دست درد نکنه، ضامن هیچی نیستی. برای چی ضامن هیچی نیستی؟ به خاطر اینکه مالک که نمیخواست از این ماشینش استفاده کنه، که مالک ماشینش تو پارکینگ گذاشته بود، رفته بود دنبال کارش، ماشین تو پارکینگ که منفعتی نداره که من مفوت این منفعت باشم، لذا قاسم 10 روزه ماشین ضامن این منافع نباید باشه. معالا قاولون به این نکته برمیگرده. و حال این که همینجا میگید نه خیر آقا، این ماشین روزی 10,000 تومن اجرتش بوده، آقای قاسم روزی 10,000 تومن اجرت بده، ولو بردی تو پارکینگ خانت هم گذاشتی. نه ببینید، دلیل مقتضای دلیل اینه، عرف هم همین رو حکم میکنه. مقتضای دلیل کل من فوت ملک دیگری رو که هو ضامن لما فوت، اون چه تفویض شد.
مورد زیاد داره بدگویی
های هر جور باشه، همه اینها. نه ببینید، نه کسی نمیاد حساب کنه بحث دیگره. بارها گفتیم طرف آقا رو میگه آقا فردا پولم بهش میده بیا لوله کشی کن منزل ما رو، درست شد؟ بعد فردا طرف نمیاد لوله کشی کنه منزل این آقا رو، این که نمیره به دنبال دعوا و سر و صدا، جهت اخراست، میگه چه فایده من تا برم دادگاه و تا بخوام احقاق عقد بکنم این چند هزار تومن این چیه؟ نه جهت اینه که حقی نیست، نه جهت اینه که بالاخره اینجا میبینه صرف نمیکنه براش. نتیجه این که خدا خیرتون بده، درست دفاع شما از مرحوم ناینی و آقا ضیا و اینا خیلی خوبه، ولی نه اینجور دفاعی. مگر گفته کسی ملک کسی رو محدود میکنه؟ یعنی چه عقد خودش رو مقید میکنه؟ خب حالا سوال کسی ماشین کسی رو اجاره کرد، درست، برای جمیع المنافع، بعد فردا به خانوادش گفت با این ماشین میخواییم بریم مسافرت تا عراق. خوب سب کنی فرقی نمی کنه، اینم مال اجاره دیگری است، بین اجیرویی فرقی نداره، گفت فردا میخواییم بریم عراق. اگه براش تبدل نظر حاصل شد به قول شما، این گفتش اجاره رو مقید میکنه دیگه، عقد نداره ماشین رو برداره تو اتوبان تهران ازش استفاده کنه. عقد تمام شده، مالک جمیع المنافع، او گفته اون ملکیتشو محدود نمی کنه. بله گوش میکنم.
گفتم شما منافع مختلف دارید، خیاطی، نقاشی، چی به چی به چی
عقد
می‌بندید. اون یک ساعت
اجازه بدید عقد می‌بندیم به چه میون منافع تموم شد مالک
خود. یک ساعت بعد میگم
از
این عقد
بجه میگونه
منافر شما
فردا خانه
رو نقاشی
میکنید. هیچ جایی بیند عقد تحیید عقد نیست، استفاده از یکی از حقوقشه، به هیچ وجه تحیید نیست. و شاهد علی اگه برگشت و بابا به جای نقاشی برام بده حاصل شده کدام کار رو انجام بدید. بله اگه آمد یک جوری بود ظهور در اقاله اون عقد داشتون، چون تحیید و عقد که غلط اصلا دیگه. اگه ظهور در اقاله عقد داشت این عقد قبلی رو اقاله کرد، عقد جدید منعقد کرد، عقد شما درست به الاخر. پس نتیجه این که به نظر ما قول اول ولو مشهور محققین مثل مرحوم سید صاحب عروه، مرحوم نائینی و مرحوم آوازی ها انتخاب کرده اند، ولی مورد اشکال. هاکذا قول دوم که قول مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در تحریر است، این قول هم به نظر ما اشکال داره، بلکه اضعف الاقوال است. وجه ضعف این قول از قول اول و بیان ضعفش استفاده می شود، به خاطر این که بعد از این که آقای مستأجر مالک جمیع منافع اجیر رفته یک عملی انجام داده، ممکنه اون عمل از اضعف الاعمال اجیر باشد. به چه دلیل حضرت امام فقط زمان رو اختصاص میده به این عملی که اجیر انجام داده است؟ مگر مستأجر در مثال ما مالک اهل القیام هست یا نیست؟ مالک اهل المنافع است یا نه؟ اجیر این ملک رو تفویض کرده است. بنابراین قول بین که فقط ضامن عملی است که از سوی اجیر انجام شده است، در حقیقت تضییع حق مستأجر است. عقلا و عقلائیان صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه علوی، لا یصلح الذهاب حق احد، این نظریه حضرت امام رو تضعیف میکنه. خب نظریه سوم که نظریه مرحوم آقای گلپایگانی است، اونم به نظر ما مورد اشکاله، که شاید وجهش روشن شده، بذارید انشاءالله در جلسه بعد بررسیش بکنیم. خب میخواستیم امروزم یک چند دقیقه رو دوستان میگفتن گزارش سفر تایلند رو بگیم، ولی دیگه فرصت هم وقت اونجوری نیست دیگه. حالا فقط نه او یک رو دیگه خیلی این گزارش پیش از اینه. حالا این آقای حافظ مبارک هم آمده اینجا، ایشون هم بالاخره یکی از دوستان خوب و در حقیقت میشه گفت یکی از میزبانهای خیلی خوب ماست و آدم فاضلی هم از خودش. بالاخره هم درس حوزه خونده، هم بالاخره کارهای خیلی حوزه‌ای انجام میده، آدم موفقی هم هست و منزلش هم در بانکوک مرکز بالاخره شیعه است. ما هر وقت رفتیم هنوز اونجا خستگی نگرفتیم، ایشون جلسه سخنرانی برقرار کرده بالاخره و جمعیت نوشیعان رو جمع میکنه همیشه در ایام وفیات و ایام دیگه. بالاخره منزل ایشون مرکز شیعه است. من در همین جلسه دیدم بالاخره حدود شاید 100 و خورده‌ای نفر رو جمع کرده در منزلش و اطعام و بالاخره بعدم فردا صبح من مطالعه میکردم دیدم با خطا نزدیک ظهر مشغول وقت امور و دعا کردم. واقعا کسی که اینجور خدمت به مذهب اهل بیت میکنه مترجم خیلی قویی هم هست و انشالله امیدواریم ایشونم یه بازگشتی به دروس حوزه‌ای داشته باشه و انشالله در این زمینه توفیق داشته بیشتر موفق باشه. ضمناً از امتحانی که ما گرفتیم ایشون نمره 20 آورده. بالاخره این نکته مهمیست. بالاخره از بعضی از جلسات درسایشون نمره 20 بیاره بالاخره دیگه ببینید چه خبره دیگه. خب ولود ایشون هم خیلی مقدم میگیم و حاصل امرانمونم انشالله موفق باشند و انشالله همه دوستان رو به خدا میسپاریم. انشالله یه جلسه نیم ساعت 40 دقیقه رو به اون بحث اختصاص میدیم. یه نکاتی هم دارم باید توضیح بدم انشالله در جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.